درست.
ولی نیای این رانت و فساد و را بندازی توی اقتصاد کشور، این حواله خری و حواله فروشی. من میخوام عرض بکنم گزارش های مکتوب نهادهای نظارتی رو چرا ما نادیده میگیریم؟
آره دکتر طغیانی، با این توضیحات که جناب عالی میدید، چرا دو فوریتش با این رأی بالا تصویب شد در مجلس؟
احسن. ببینید مسئله اینه، با همین استدلالاتی که آقای دلخوش الان اینجا دارن توی رادیو میکنن، همین استدلال برای همکارای نماینده اتفاق میفته. نماینده در نظام انتخاباتی ما، به خصوص نماینده در مناطق محروم، مناطق روستایی، بحثش اینه که میخواد خدمتی به مردمش بکنه، حقم داره. راهو ما داریم نشون غلط نشون میدیم. من عرض کردم من خودم حامی اول خدمت در مناطق روستایی ام، آسفالت کردن معابر روستایی ام، ولی میگم این راهی که الان داریم پیش میریم، حواله حالا تهاتوری بگیم، که البته تهاتوری به معنای عرض به خدمت شما این اینه که در اون سیستم تهاتر میشه طلبای شرکت نفت با این حوالایی که دریافت میشه تو اون سیستم چرخشی.
بسیار
چرا بیام این کار رو انجام بدیم؟ این بودجه تخصیص بدیم با بدترین عرض به خدمت شما که برآورد.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر دلخوش پاسخ میفرمایید؟ خواهش می‌کنم
صحبت کنم.
بله بله آقای دکتر خوش بفرمایید. خواهش
می‌کنم. من تشکر میکنم از دوستان. اولا دوستان هم باید وضعیت مردم رو مورد بررسی قرار بدن، در ریالی و در این کالا، خود کالا، و هم این که به شرایط بودجه کشور و بحث نظارت که من تاکید کردم دقت بیشتری بکنن. میگه چراغی که به خون نواس مسجد حرام است. اولا دولت تا سال 95 قیر رو راحت میداد، الان داده به شرکت های خصوصی، پالایشگاه های خصوصی. پالایشگاه های خصوصی مگه درآمدشون برمیگرده میاد تو جیب مردم؟ ضمن این که ما در سال گذشته تجربه کردیم، در سالهای قبل هم همینطور آقای راسه،
بله،
ما 6000 میلیارد تومان گذاشتیم که این 6000 میلیارد تومان 4 میلیون تن قیر در 97 تحویل بشه. در همون زمان قیمت قیر رو بردن کردن تونی 4 میلیون تومان.
کی این کارو کرد آقای دلخوش؟
بله،
کی این کارو کرد؟
قیرساز. یعنی به بهانه این که ما صادرات میکنیم، عرض میاریم تو کشور، مردم رو نادیده گرفتن. ما اگه ناراحتی داریم اینه که پولی که دولت هم میذاره، چون تخصیص ها غالبا 10% 20%ه،
مگه این پولا رو به نهادها نمیدن آقای دکتر دلخوش؟
الو 10% 20%.
نه مگه پولو نمیدن به وزارت، به وزارت راه مگه این پولو نمیدن؟ یا به شهرداری ها مگه نمیدن میگن این کارو تخصیص بده به این حوزه؟
تخصیص اعتبارات پروژه های عمرانی
خب
سالانه 20 بستگی به سالش داره، 20% 10% یا مثلا اوراق یک ساله 15% بیرون با کمتر فروش میره،
خوب.
دو ساله 30%، بعضی موقع 3 ساله میدن 45%.
بله.
الان آقایون میفرمایند که آقا این میاد میره دست اونهایی که طلب کارن. الان 120,000 تن از سال 95-96 پیمانکاران طلبکاران از دولت نتونستن بگیرن. ما الان دنبال فرمایش که های دکتر فرمودن، ما در واقع دنبال تفکیک این هستیم. غیری که مال این مملکته، مال این ملته، باید تو روستاها مردم صاحب راه‌های روستایی بشن. که این شرایط بد اقتصادی یه روستایی از در خونش میاد بیرون، میاد روی آسفالت، توی مدارس آسفالت انجام میشه، بنیاد مسکن آن کار انجام میده. الان هم بسیج رو بردیم، ما غیر از این راهی نمیبینیم.
آقای دکتر پس این حواله خری و حواله فروشی کردن آقای طغیانی، گفتن گزارشش موجوده.
آقای ناصر ببینید، من جواب دوستان رو بدم. اینی که میگن حواله خری حواله فروشی، کار دستگاه نظارتی چیه؟ اون طرف هم پیشواستون میگیرن.
خب گزارش دستگاه نظارتی داره اینو میگه دیگه.
نه اب نداره، ما که همه رو قبول نداریم که گزارش دستگاه نظارتی باید بیان ما ببریم نشونشون بدیم. آقای راسخ شما مثلا میگید برفرض 100 کیلو غیر به اندازه 2 متر مربع آسفالت میکنه، غیر از اینه مگه؟
خب
اینو باید آقایون وقتی به وزارت راه این غیر رو، این غیر رو یا وکیوم باتوم رو تحویل میدن، یه ضرب و جرمه، کاری نداره که کنترل بکنن متراژ و عرض و طول و اینا رو، همه رو، زخامت رو، تاثیر راحت هم میاد که سنداج میکنن.
خب غیر به کیفیت رو استفاده میکنن، مازادش رو میفروشن، کاری نداره که.
آقای راسه
بفرمایید. بله خودم هستم.
ببین آقای راسه، اگر غیر بی کیفیت رو بخوام بفروشن، شما الان میری بازار کالا میخرید، جسارت من رفتم یه تلویزیون برای خونم خریدم، دیدم نوشته سامسونگ آرم زده، اومدم خونه من رو زیافه دیدم این سوخت، نگاه کردم میام از توش وسایل یختل رو گذاشتم. یعنی تقلبی خب همه جا هست تا کنترل بشه.
آقای ورزشکار توضیحاتی آقای دلخوش میدن،
اینم هم... بگم آقای راسه
بله.
ببینید پولی هم که بدن توش اگر بخواد دزدی بشه میشه. ما اعتقادمون اینه این بهترین راهه. البته ما دنبال اینیم، الان هم داریم طرح رو آماده میکنیم که سهم ملت رو جدا کنیم. شرکت های زیرساز میخوان صادر بکنن، باشه، همین 20 میلیون تونی که الان وچون باتوم هست تولید میشه بکنن 30 میلیون تون.
بسیار خب، باید خوش همراه ما باشید. خواهش میکنم آقای ورزشکار، خواهش میکنم در حوزه موضوعی که آقای دلخوش و آقای طغیان صحبت کردن توضیح بدید. به این که آقا بخش داخلی و اسناد رو جدا کنید فعلا کار نداشته باشید.
عرض کنم خدمتتون که برادر بزرگوارمون آقای طغیانی فرمودن که 32% رانت شرکت‌های قیرساز هست. این 32% داستانش این هست آقای مهندس که در واقع 9%ش ارزش افزوده هست، هزینه های تولید توی این هست، هزینه حمل وکیوم باتوم در واقع از پالایشگاه به شرکت قیرساز هست و این 32% 32% سودی نیست که عاید شرکت های قیرساز بشه. این یه سوء برداشت و سوء تفاهمی بود که در رسانه ها هم مطرح شد و متاسفانه شفافیت راجع به این قضیه صورت نگرفت. بحث بعدی هم مرتبط با قیری هستش که قیره بی کیفیت رو شرکت های قیرساز به دستگاه ها،
یعنی ماده اولیه‌ای که از شرکت های پالایشگاهی میگیرن.
نه این خواستگاه 32% این بود که میگفتن که قیمتی که برای قیر در نظر گرفته میشه در واقع توش 32% شرکت قیرساز سود میکنه که ابدا اینطور نیست. این 32% دلیلی هست که وزارت راه برای قیمت گذاری قیر در نظر میگرفت و این برکدانش یا جزئیاتش به این ترتیب است که این 32% 9%ش ارزش افزوده است، هزینه های تولید شرکت قیرساز توش هست، هزینه حمل وکیوم باتوم از پالایشگاه به شرکت قیرساز توش هست و سود شرکت قیرساز کمتر از 5 یا 6%. بنابراین این رانت به هیچ وجه تو شرکت قیرساز وجود نداره. بحث بعد که فرمودن که قیر بی کیفیت، ببینید قیری که الان وزارت راه از شرکت قیرساز داره تحویل میگیره توسط مرکز تحقیقات راه و شهرسازی وزارت راه 18 تا 20 شرکت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتن. آزمایشگاه های این 20 شرکت از برترین آزمایشگاه هایی هستن که توی تولید قیر توی کشور وجود داره. این شرکت ها خانهای مختلفی رو گذراندن تا در واقع این گواهی نامه و این صلاحیت رو پیدا بکنن که قیر رو تحویل در واقع وزارت راه بدن و این موضوع که در واقع قیر بی کیفیت در این موضوع قیر تعاطری به شرکت های به در واقع دستگاه های مرتبط تحویل شده اساساً دعای به نظر بنده صحیحی نیست که این رو میتونید از خود دستگاه ها، از خود وزارت راه، از خود بنیاد مسکن، سازمان شهرداری ها استعلام بکنید و این موضوع در واقع موضوعیت خاصی نداره. اما اون چیزی که اتفاق افتاده غیر گران و غیری که با این قیمت هایی که الان هست، من عرض کردم خواستگاه قیمت گذاری قیر در واقع اصلا بر اساس قیمت وکیوم باتوم، قیمت وکیوم باتوم توی بورس کالای ایران مشخص میشه.
آیه بازشکار ببینید، باز به حوزه برگشتید که ابتدا هم مطرح کردید، این وکیوم باتومی که به شرکت تولید کننده قیر داده میشه،
بله،
آیا مازاد بر اون تولید داده میشه؟ بله. به ازای مزدش
این اتفاقی که در
مثلا قرار 100 تن قیر تولید کنه، بله، بنزه 120 تن به او وکیوم باتوم میگن، میگن آقا با 100 تنش تولید کن 20 تنش دستمزدت.
عرض میکنم ببینید اتفاقی که سنوات گذشته اتفاق افتاده این هستش که با توجه به این که دستگاه ها، وزارت راه، بنیاد مسکن، اینها پول این رو نداشتن که حق العمل شرکت قیرساز رو به صورت نقد بپردازن، به شرکت قیرساز مثلا 100 تن وکیوم باتوم میدادن، در ازای این 100
تن مثلا
وکیوم باتوم 75 تن ازش قیر تحویل میگرفتن و اون 25 تن وکیوم باتوم رو میگفتن آقای شرکت قیرساز این رو بذار به حساب هزینه های تولیدت، سودت، سربارت و بقیه موضوعات. این قسمت طرح از اتفاقا همون جایی هستش که اگر اصلاح بشه یه بخشی از این انحرافات این طرح رو پوشش خواهد
حالا اون کسی که پیمانکاره پیمانکار وقتی میاد پیمانکاری میکنه، شروع میکنه کاری رو انجام میده، تموم میشه باز پول ندارن بهش بدن، میگن آقا به ازای این کاری که تو انجام دیدی بیا از ما قیر بگیر.
بله، این روز که در واقع دستگاهی که کار رو به پیمانکار واگذار میکنه در واقع به پیمانکار میگه که آقای پیمانکار من قیرش رو لازم نیست شما بری از بازار خریداری بکنی، قیرش رو من به شما میدم. خب. اما کاری که شد و اتفاقی افتاد چی بود؟ این قیر بر اساس متره صحیح مهندسی مورد نیاز اون پروژه بعضن برآورد نشده بود درست. یا در زمانی که اون پروژه نیاز به قیر داشت به اون داده نشد درست. خب این قیر کجا سر در پیدا کرد؟ این اومد توی در واقع بازار آزاد
نیست.
خب این در واقع این خب اینها انحرافاتی هست که در طرح میتونه به وجود بیاد بشه. ولی کلیت طرح رو در واقع نبایستی که طرح قرار بده.
آقای دکتر طغیانی، نکات آقای دکتر ورزشکار رو شنیدید؟ اون چیزی که جناب علی از رانت و فساد صحبت کردید ایشون انحراف میدونن آقای دکتر طغیانی.
اگر حالا ببینید ما میتونیم با کلمات خیلی خوب
نه من خواستم از هر دوور قضیه هم آقای دلخوش بگن هم آقای ورزشکار که کارشناس این صنعته.
ما کلمات خیلی خوبی میتونیم براش استفاده کنیم و خیلی هم موضوع رو ساده ببینیم، به آزمایشگاه ها مرتبطش کنیم. من نمیدونم مثلا فرض کنید در روستاهای دورافتاده ما که الان داره این غیر مصرف میشه و آسفالت اتفاق میفته، این آزمایشگاهایی که مهمان برنامه‌تون میگن کجا میتونن اینا رو تست کنن، چک کنن؟
این آزمایشگاه تو شرکت‌های قیرساز هست.
حالا من لااقلش من شرکت‌های متعدد قیرساز رو رفتم و این بعضی آزمایشگاهی که شما ازش یاد میکنید و خیلی وقتا ندیدم یا یه دکوری دیدم که خب متأسفانه با اون چیزی که مد نظر ماست و تو گزارش سازمان‌های نظارتی آمده خیلی متفاوته. من یه نکته‌ای هم بگم، ببینید آقای راست، بحث ما اینه که ما نمیتونیم در ماشینمون رو باز بذاریم بعد بگیم که خب آقا پلیس پس کجاست، پلیس مراقب ماشین ما باشه، در خونمون رو محکم نکنیم بگیم پلیس باید مراقب باشه. که نهاد نظارتی حرفش اینه، میگه آقا قانون رو درست بنویسید، من ما بقیش رو باید نظارت بکنم و حواسم هم کاملا جمع بکنم، معمول بذارم بررسی کنم. ولی وقتی که قانونی که به همین راحتی حرف از انحراف داریم از اولش میزنیم، این معلوم نیست آخرش چی میشه. بعد ببینید ایناش آزمون شده، من تعجب میکنم، ما تا آخر سال 98 این کار رو انجام میدادیم، هزاران فساد و پرونده برای مدیران دولتی تو این حوزه به وجود آمده، الان در محاکم قضایی در حال رسیدگیه. ما نمیخوایم یه کاری رو شروع کنیم که پیشینه ای نداشته، این کار پیشینه داشته. خیلی تعجب میکنم من از مهمانان برنامه، از آقای دکتر دلخوش همکار عزیز ما که مطلع هستن از این مسائل و مجدد دارن این کار انجام میدن. شورای نگهبان، مجموعه تشخیص مصلحت نظام مستقیم در مورد آقای دلخوش، من خواهش می‌کنم در مورد این توضیح بدن، مستقیم در مورد آمدن این بند در قانون بودجه سال 99 تذکر دادن به مجلس. و خب ما الان دوره داریم دوباره اون راهو طی می‌کنیم و خب این که پیشینه داشته باعث تعجب بنده.
بسیار خب. آقای دکتر دلخوش
بله،
اگر نکته‌ای هست در پاسخ های طغیانی بفهمید از حضورتون مرخصی.
ببینید آقای طغیانی عزیز، ما تجربه‌ای که در چند دوره این مجلس داشتیم، اولا شورای محترم نگهبان بحثش اینه که شما در قانون بودجه ریال رو بیارید نه توناش. این یک. سال گذشته 97-98 اشکال گرفت شورای محترم نگهبان، مجلس استفساریه داد و در استفساریه خودش در 97 اگر بررسی بفرمایید به شورای محترم نگهبان هم استفساریه مجلس رو تایید کرد، ضمن اینکه دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و وزارتخونه های زیرف همه در جلسات بودن. این یک. دوم اینکه امسال ما با نشستی که با دولت محترم داشتیم برای 1,000,000 تن اول که پریروز تصویب شد و به درستی هم تصویب شد، ما ریال گذاشتیم در کنارش توناژ، گفتیم اگر اون توناژ قیمتش تغییر بکنه دولت مکلفه و این رو وضعیتش روشن بکنه. این دو مطلب. مطلب دیگر این که 1,000,000 تن کفاف کشور رو نمیکنه. ما از محل بند واقف سر یک که اونجا دو قانون بودجه مشخص کرده که اگر بخش خصوصی دولتی مثل مثلا برفن قرارگاه خاتم الانبیا یا پیمانکار یا قیرساز اینها اگر نفت سنگینم بخوان میتونن بگیرن به اندازه 1,000,000 تن بعدی که یک شنبه آینده تو دستور کار انشالله خواهد بود در قبالش رکیون باتون یا غیر تحویل بدن. ما از نظر نظارتی هم آقای راسخ ببینید ما نباید به دستگاه های خودمون رو ذلیل بکنیم. دستگاه های اجرایی هم بزرگتر دارن هم قانونمندترن، بازرسی و دیوان محاسبات و تمام فرحال بخشا بر اینا نظارت میکنن. وزارت محترم اطلاعات نظارت میکنه. ما در هر شرایط اگر جایی بخواد تخلف بشه میتونه در بخش خصوصی بشه میتونه در بخش دولتی بشه. الان یه پمپ بنزین اگر توی باکش توی اون چیز انبارش داری آب هاتی بکنه این چه توجیه میتونه داشته باشه؟ برحال بخش های نظارتی باید دارن نظارت کنن، وزارت راه رو باید نظارت کنن یا دستگاه بخش خصوصی رو نظارت کنن.
خود مسئولین وزارت راه های دلخوش اعلام کردن که خیلی از مسئولین وزارت راه دستگیر شدن درباره این قضیه.
نه اینجور نیست. ببینید ما خواهش میکنم بله اگر این به لحاظ اینه که تخلفات اعلام نشد سال گذشته اگر هم موردی بوده ما که نباید هر کس رو که داره توی این وزارت خونه کار میکنه مورد اتهام قرار بدیم.
نه خود مسئولین وزارت خونه اعلام کردن این اتفاق افتاده.
بخش خصوصی چقدر بیشتر سوء استفاده شد اینا رو میدونی؟
نه
آمار کسی داده اصلا؟
بخش خصوصی خیر
کسی آمار نداده. ببینید آقای راسخ اگر ما این کار رو انجام ندیم البته امسال پول گذاشتیم یعنی دوستان به هر حال نمیتونن اشکالی بگیرن برای اینکه ما با دولت نشستیم آقای حاج بابایی دوستان و کمیسیون بودجه 2,000,000 تن ما رو دولت گفت من میتوانم ظرفیت دارم 4,000,000,000 تومان برای 1,000,000 تن به شما بدیم.
یعنی یعنی سازمان برنامه ورود میکنه به این عرصه؟
بله اصلا نشستیم آجا ما با اینا نشستیم پذیرفتن که مبلغ 4,000 اگر تو تر آقای طغیانی عزیز دیده باشن تر کاملا شفافه.
آقای طغیانی اگر سازمان برنامه ورود بکنه چه مشکلی وجود داره تو این زمینه؟
ببینید من در مورد بحث تخصیص ریالی که ما حرفی نداریم.
خب
بحث ما بحث همون توناژیه که آقای دکتر میفرمان آقای دلخوش میفرمان کنارش نوشتی. یعنی آخرش توناژ تا سقف ریال.
آقای طغیانی قرار
است مسئله ما اینه.
قرار تو کمیشن بررسی بشه این مجدد این موضوع؟
جانم
آقای دلخوش
ببینید به هر اولا دستن 218 تا فوریتش رای آورد.
خب
بعد رفت کمیسیون بودجه. من خودم تمام جلسات رو به عنوان طراح حضور داشتم.
بله
در کمیسیون بودجه هم سازمان برنامه بودجه هم وزارت نفت بنیاد مسکن دستگاه های نظارتی همه تشریح آوردن.
بله
کلیات با تمام این تفاصیل تایید شد رای آورد تو کمیسیون بودجه.
خب
بعد از اون قبل از اون در کمیته و کارگروهی که دستگاه نظارتی هم حضور پیدا کردن تمام راهکارها پیشبینی شد.
بله.
اینی که میفرمایند بله اگر میگفتیم آقا شرکت ملی نفت باید 2,000,000 تن غیر تحویل بدهد مورد اشکال شورای نگهبان بود، ولی این بعد از نشست های تخصصی که با سازمان برنامه بود جمع داشتیم اینا گفتن از محل تملک دارای سرمایه‌ای این 4,000,000,000 100% تخصیص یافته برای غیر است. یعنی الان هیچ اشکالی در این بحث وجود نداره.
بسیار خوب آقای
دکتر. 1,000,000 تن بعدی هم که ما گفتیم بند وار عرض کردم دولت الان مثلا میگیم 1,200,000 بشکه داره صادر میکنه.
بله
ظرفیت دولت 3,800,000ه. دولت در قانون اومده که اگر هر دستگاهی بخواد هر بخش خصوصی بخش دولتی تعاونی ها هر کسی نفت سنگین بخواد میتونه بیاد از دولت بخره.
متشکرم.
سودش هم مال خودش باشه.
ممنونم آقای دلخوش عزیز. براتون عزم موفقیت میکنیم. خداحافظ. آقای طغیانی اگر ناگفتی هست خیلی کوتاه پیشتر.
من فقط یه گزارش یکی از سازمان‌های نظارتی رو عرض کنم خدمت شما. در سال 97 ما 5,000,000 تن غیر تخصیص دادیم. گزارش این سازمان نظارتی نشون میده حد اکثر
استفاده کردین شده و راهی که ساخته شده یا مصارف دیگه که پیش بینی شده حدود به اندازه 2 میلیون تنش اتفاق افتاده. یعنی ما این وسط یک انحراف به قول مهمان عزیز شما 3 میلیون تنی داریم که من نمیدونم با چه متر و معیاری این همه انحراف رو باید توجیه بکنیم. من در هر صورت معتقدم ما نیازی به یه همچین تصمیمات پرهزینه‌ای برای کشور تو این شرایط دشوار نداریم.
یعنی تصمیم قطعی آقای طغیانی یعنی گرفته شده دیگه، کارش نمیشه کرد؟
نه خیر، جزئیاتش هنوز در صحن مونده، کلیاتش مصوب شده، جزئیاتش مونده. ما تلاش میکنیم انشالله با پیشنهاداتی کنترلش بکنیم نتایجشو.
یعنی با این وصف ما منتظر سلطان قیر نباید باشیم دیگه.
تلاشمون اینه که این اتفاق نیفته. بازم من عرض میکنم این گزارش 2200 میلیارد تومان راند برای قیرسازها یکی از اون مسائل عجیب و غریبه. واقعا ما تو سالهای گذشته، حتی امسال یه پنجم سالهای گذشته، حالا 1 میلیون تن هم اضافه براش پیش بینی کردن. میخوام عرض بکنم این 2200 میلیارد ما اینقدر در اقتصاد کشور راند داریم توضیح میکنیم که متاسفانه دیگه فکر میکنم چیز دیگه کافی نمونه برامون.
جناب آقای طغیانی، این 2200 میلیارد تومان راند رو دارید شما در واقع در خصوص 20 تا شرکتی مطرح میکنید که همین الان این 20 تا شرکت بیش از 400 میلیارد تومان مطالباتشون از وزارت راه و شهرسازی هست. من خب به قدر یقین خدمت شما عرض میکنم این رانت به هیچ وجه در سوی شرکت قیرساز وجود نداشته. من تایید میکنم فرمایش شما رو که ما ظرفیت مصرف قیر توی کشور ما 2 میلیون تنه، کاملا صحیحه. ولی چرا این 2 میلیون تن بایستی که با قیمت صادراتی در واقع در اختیار وزارتخونه های ما قرار بگیره که به شدت با کمبود منابع مواجه هستن؟ و اگر من اول عرایزم گفتم اگر ما میتونستیم منابع لازم برای اجرای پروژه رو به صورت مستقیم در اختیار اینها قرار بدیم قطعا کسی این طرح تعاطر رو پیشنهاد نمی کرد. ولی این دستگاه ها حقشون هست که بتونن قیر رو بر اساس قیمت پایه خریداری بکنن، نه قیری رو که در اثر رقابتی که توی جذاب شدن بازار صادراتی ایجاد شده بخوان قیر رو بدن.
بفهمید طغیانی،
ببخشید، این قیمت پایه‌ای که میفرمایید وقتی که ما الان قیمتی که در بورس کالا داره تعیین میشه برای قیر آتومنه، این قیمت پایه، این ما با تفاوت، مگه اسمش رانت نیست؟
عزم کنم این قیمت پایه، ببینید قیمت آیه طغیانی عزیز، قیمت قیر بر اساس قیمت وکیوم باتوم مشخص میشه. قیمت وکیوم باتوم رو هم هر 15 روز یک بار انجمن پالایشگاه ها قیمت پایه رو اعلام میکنه. اما این معنا مفهومش این نیست که این وکیوم باتوم به قیمت پایه به دست شرکت قیرساز برسه. این وکیوم باتوم توی بورس کالای ایران عرضه میشه، شرکت های قیرساز برای اینکه تونن این رو به عنوان ماده اولیه کارخونه‌های خودشون خریداری بکنن مجبور میشن رقابت بکنن. مثلا امروز وکیوم باتومی رو که قیمت پایه اون 2,920,000 تومان بوده 3,600,000 تومان معامله شده به خاطر محدودیت عرضه پالایشگاه‌های ما، به خاطر اینکه شرکت قیرساز که نمیتونه کارخونه‌شو به خاطر نداشتن مواد اولیه تعطیل بکنه.
من مطلبی رو هم عرض بکنم
بفهمید.
آقای راسخ، یه مطلب جالب توجه هم شما اینجا بحث نیست بهش بپردازید. تعداد شرکت های قیرساز ما در کل کشور عددشو مهمان عزیز برنامه ما بگن
20 تا باید بشن دیگه.
جناب طغیانی، الان شرکت وزارت راه و شهرسازی حدود 20 تا شرکت رو در واقع طرف قراردادشون هست برای تامین پروژه های داخل، ولی ما تعداد زیادی شرکت های دیگه ای رو داریم که صرفا کارشون صادراته. توی بندرعباس یه تعداد زیادی از شرکت های قیرساز فعالیت میکنن، حالا تعداد متنابعی هستن. حالا اینا در...
من فقط یه عدد خدمت شما بگم.
بله بفهمید.
ما فقط در شرق اصفهان نزدیک 40 تا کارخونه.
آقای طغیانی، اینا 40 تا کارخونه فعال نیستن، اصلا با ظرفیت کامل فعالیت نمی کنن. این اطلاعات رو من خواهشم این هستش که برادر بزرگوار این اطلاعات رو
اصفهانن، درست میگم؟
این 40 تا شرکت فعال نیستن توی تولید قیر. شما میتونید از انجمن صنفی شرکت‌های تولید کننده قیر اصفهان این موضوع رو استعلام بکنید، ببینید چند درصد اینا فعالن و شرکت‌های فعال با چند درصد ظرفیتشون دارن کار میکنن.
یکی از علت‌های رشد قارچگونه این شرکت‌های قیر که حالا بخشیشون به قول مهمانمون کاملا مجوز دارن و تحت اشراف و نظارتن، آزمایشگاه دارن و فلان، بخش بسیار زیادیشون عرض کنم بسیار کوچکن، اسکیل پایینی دارن و اساساً این استانداردها برشون حاکم نیست. این رشد قاچاقگونه ناشی از همین کارهایی که ما تو قانون بودجه تصدیق کردیم. مثلا فرض کن سال 95 میلیون تن قیر بیایم با همین سیستم عرض خدمت شما که حواله ای و همین سیستم تهاتوری توزیع کنیم تو اقتصاد کشور. وقتی رانت در جایی باشه در اقتصاد دو دو تا چهار تا، وقتی رانت در جایی باشه رشد قاچاقگونه رانتخوارها هم به وجود میاد. اینو نباید نادیده
گرفت. این استنباط حضرت عالی مثل این مونده که بگیم ما توی یه صنعتی تعداد زیادی در واقع شرکت هستن که فعالیت میکنن، پس حتما یه رانتی توی اونجا وجود داره. این که من فکر نمیکنم استنباط صحیحی باشه.
حالا از تفاوت قیمت پایه با اون بازار رو دارن میگن.
خب این تفاوت قیمت پایه قیرس برای قیرساز امتیازی قائل نشده کشور که در واقع اون بخواد از اون رانت بخواد استفاده بکنه. ببینید قیمت مواد اولیه رو آقای طغیانی قیرساز عرض میکنم میره رقابت میکنه. ببینید این قیری رو که قیمتش شده 3,800,000 تومان، ماده اولیه‌اش رو قیرساز اومده 3,600,000 تومان بله. خریده.
بله.
این چه رانتیه برای شرکت قیرساز؟
ببینید وقتی که رقابت میکنه بله، یعنی داره با قیمت رقابتی خب
اصلا شما
میخره.
ساز و کار خرید خوراک توی بورس کالا ساز و کار رقابته. ما اصلا ساز و کار دیگه ای برای خرید وکیوم باتوم غیر از بورس کالا وجود نداره.
بله بله. بله. یکی از مسائل ما در همین بحث طرح قیر تهاتوری دقیقاً همینه. وقتی که حواله وارد بازار سیاه میشه، عملا اون چیزی که داره قیمت بازار تعیین میکنه حواله جات و خرید و فروش حواله ها در بازار سیاهه، نه قیمت بورس کالا. یعنی ما یه اختلالی اونجا به وجود میاریم، کل اون سیستم رو به عرض کنم شکست میکشونیم. بعدش میگیم که خب چرا بازار ما خوب عمل نمیکنه؟ به خاطر اینکه یه بازار غیر رسمی در کنار اون بازار رسمی درست کردیم. ما با تفاوتی که تو این بازارها به وجود میاد رانت اسمش دیگه.
متشکرم آقای طغیانی. پیام‌های متعددی از ابتدای برنامه اومده، من داشتم مرور میکردم پیام‌ها رو. خب برخی شنوندگان که نگاهشون به موضوع نگاه تخصصی است قائل به این رانت هستن و گفتن که امیدواریم مجلس جلوی تصمیم طرح‌های اینچنینی که رانت هست رو بگیره. خب برخی از شنوندگان عزیز هم اشاره کردن که امیدواریم جلوی این رانت گرفتن مانع توسعه خدمات روستایی و مناطق محروم نشه. یعنی واقعا شمشیر دولبه است. حداقل نگاه هموطنان ما به این موضوع این گونه است.
من هنوز برام معتقدم که راه روستایی، خدمت به روستا، محرومیت زدایی قطعا باید انجام بشه، جزء وظایف ما، اولویت هم داره، تخصیصش هم باید 100%.
ان شاء الله. من هنوز برام واقعا سواله آقای دکتر که این ران، چون توضیح ایران خیلی شفاف بود، یعنی هر شنونده بشنوه این برنامه رو متوجه میشه که این رانت از کجا برمیخیزه و چطور میشه جلوش رو گرفت. حالا واقعا نمیشه دیگه، نیاز به استدلال آوردن برای این قضایا نبود. قاعدتا راه وجود داره برای اینکه جلوش گرفته بشه. آقای دلخوش هم احتمالاً دربشون همینه، آقای ورزشکار هم همین نگاه رو دارن. منتهای مراتب نگاه مردم این هست که مانع توسعه روستایی، توسعه خدمات به روستاها ان شاءالله نشه. با هنوز برای من سواله که چطور این با این رأی بالا واقعا دخوریتش تصویب شد.
عرض میکنم دیگه، عرض اصلی بنده اینه که اون چیزی که برای اغلب نماینده ها توی مجلس مهمه همون بحث خدمت به روستاها، کمک به عرض کنم که توسعه روستاها. و وقتی که شما هر پیشنهادی بیارید که کمک بکنه به این، خب نماینده ها اغلب استقبال میکنن. بخش خیلی زیادی الان تقریبا 2/3 مجلس نماینده ها جدیدن، نماینده هایی یعنی که برای اولین بار خیلی کمتر وارد مجلس شدن. فرایندهایی که از جهت تخصصی و اون پیشینه ها معمولا برشون پوشیدن.
خیلی متشکرم.
یه دلیلش هم این بود که حالا بالاخره این اتفاق افتاد.
ممنونم آقای دکتر طغیانی، براتون عرض موفقیت میکنم.
متشکرم.
خداحافظتون بشه. خیلی خوش. آقای دکتر ورزشکار شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم و توضیحات تخصصی که در این زمینه ارائه کردید و از همه شما هموطنان ارجمند که این برنامه رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و همه همکارانم ازتون تشکر و خداحافظی میکنم. ارادتمند راسخ.
سپاسگزارم از همراهی شما همیهنان عزیز با برنامه‌های امروز که ما در این بخش از ساعت 14 همراه شما بودیم. به پایان این بخش از برنامه از رادیو اقتصاد رسیدیم. براتون بهترین‌ها رو آرزو می‌کنم، اما دعوت می‌کنم که همچنان پای گیرنده‌هاتون بمونید. برنامه‌های دیگری هم قرار هست تقدیم حضور